أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مرحوم صاحب حدائق به استدلال قائلین به وجوب صدقه در فرع سوم دو اشکال کرده. فرع سوم در باره موردی بود که مقدار مال حرام معلومه، اما صاحب اون یا به طور کلی ناشناخته است یا مردد بین غیر محصوره. خب مشهور قائل به وجوب صدقه شدن، گفتن این مقدار معلوم را باید صدقه بدهد. دلیل اونها هم انصراف اخبار خمس از این مورد و شمول اخبار تصدق به مجهول المالک بود. اشکال صاحب حدائق اولیش پاسخ داده شد. اشکال دوم ایشون که مهمترین اشکاله این است که به طور کلی اخبار مجهول المالک در اینجا قابل جریان نیست، چون موضوعاً با ما نحن فیه فرق داره. ما نحن فیه مربوط به جایی است که مال مخلوط شده به یک دیگر، یعنی مال غیر متمیزه، اما مورد روایات تصدق به مجهول المالک جایی است که اون مال معین و متمیزه. پس به طور کلی این روایات در این مقام قابل استدلال نیستن. مرحوم آقای خویی در پاسخ صاحب حدائق فرمودن درسته که مورد روایات تصدق به مجهول المالک مال معین متمیزه، اکثر روایات این باب این چنینه، ولی اصلا یه مشکل دیگری اینجا وجود داره و اون این که اساسا این روایات چه مختص به مال معین متمیز باشند و چه عمومیت داشته باشند و شامل مال حلال مخلوط به حرام بشوند، لا اثر لها فی المقام، هیچ تأثیری در این مقام ندارند. چون خوب دقت کنید، چون اگر قائل به اختصاص این اخبار به مال متمیز شویم، خب امر فل امرو واضحون، این اخبار به طور کلی هیچ ربطی به ما نحن فیه نداره. اگر قائل به تعمیم بشیم، یعنی بگیم روایات تصدق شامل حلال مخلوط به حرام، یعنی مال غیر متمیز هم می شود. در این صورت تارتن قائل به عدم شمول اخبار خمس می شویم نسبت به صورت علم به مقدار، که خب اینجا عرض به حضور شما راهی برای رجوع به روایات خمس نیست، و اخرا قائل به شمول می شویم. یعنی میگیم اخبار خمس هم جایی که مقدار مجهول باشه رو در بر میگیره، هم جایی که مقدار معلوم باشه. خب در این صورت روایات خمس و روایات وجوب صدقه به مجهول المالک نسبتشون میشود نسبت عموم و خصوص مطلق، یعنی روایات خمس مقید روایات مجهول المالک میشن. نتیجه این است که حتی اگر قائل به تعمیم اخبار تصدق به مجهول المالک بشیم و آن را شامل حلال مخلوط به حرام بدانیم، باز لابد من الرجوع الى اخبار تخمیس. پس این که صاحب حدائق فرموده اخبار تصدق به مجهول المالک موضوعا متفاوت با اخبار تخمیس است، این هیچ فایده‌ای نداره، بی اثره، چه اختصاص داشته باشه چه نداشته باشه این روایات از دور خارجند طبق این بیان. خب عرض کردیم اینجا شیخون الاستاد مرحوم آقای فاضل یه اشکالی به آقای خویی دارند. خوب دقت کنید، اشکال دقیقاً متوجه همین بخش سخن آقای خویی است که ما چه قائل به اختصاص اخبار مجهول المالک بشیم و بگیم اخبار مجهول المالک صدقه را در مال معین متمیز واجب میکنه و شامل حلال مخلوط به حرام نمیشه، و چه قائل به تعمیم بشیم بگیم حرام مخلوط با حلال را هم در بر میگیرد. لا اثر لتلک الاخبار فی المقام. بعد فرمودن اگر ما قائل به تعمیم بشیم بازم این اخبار کنار میرن، چون روایات خمس مثل موثقه عمار و سکونی مقید روایات مجهول المالک هست، چون نسبتشون که انه نسبت عام و خاص مطلقه. تفصیل این مطلب رو دیروز بیان کردیم. اشکال دقیقا متوجه این بخشه، این بخش که ایشون فرمود
در صورت قول به تعمیم اخبار مجهول المالک که شامل مال معین متمیز و مال مخلوط به حرام می شود، اینجا به وسیله روایات خمس مثل موثقه عمار تقیید میشه، تخصیص میخوره، یعنی که انگ به ما اینچنین گفتن. روایات مجهول المالک میگن ایها الناس، هر مالی که مقدارش معلومه، مالکش مجهوله، اما از این که متمیز باشد یا نباشد، باید از طرف مالک صدقه داده شود، الا در مالی که متمیز نباشد. چون طبق روایت عمار در مال متمیز باید خمس داد، ببخشید، در مال مخلوط به حرام باید خمس داد. نسبت موثقه، موثقه عمار، موثقه سکونی با روایات مجهول المالک را عموم و خصوص مطلق گرفت. پس دقت کنید عموم و خصوص و مطلق چیه طبق نظر آقای خویی؟ روایات مجهول المالک عام مطلقه، یعنی هم شامل مال متمیز میشه هم غیر متمیز، یعنی مخلوط به حرام، اونجایی که با هم مخلوط شدن. اما روایت عمار خاصه، چون فقط درباره مال مخلوط به حرام، پس عام و خاص مطلق قلمداد شدن. اشکال شیخون الاستاد به ایشون این است که نسبت بین این دو دلیل از حیث موضوع عام و خاص مطلق نیست، بلکه عام و خاص منبج. ایشون هم تایید فرموده عام و خاص منبج هست. چرا؟ خوب دقت کنید، از یک طرف ادله مجهول المالک میگوید یجب الصدقه فی المال المعین المتمیز و غیر المعین المتمیز، این از این بر اطلاق داره عامه. از اون برم روایات خمس مثل روایت عمار یه عمومیتی داره، لذا اینها وقتی با هم مقایسه میشن نمیتونه یکی بر دیگری حاکم بشه و مقید و مخصص او باشه. اینا یه ماده اجتماع دارن، دو ماده افتراق. ماده اجتماعشون کجاست؟ ماده اجتماعشون اونجاییست که مالی حرام باشه و مخلوط به حلال و مقدارش هم معین باشه. اینجا تو پرانتز عرض میکنم، فرض ما اونجاییست که ما اخبار مجهول المالک را مختص به مال متمیز نمیدونیم، شامل مخلوط به حرام هم میشه. پس ماده اجتماع روایات مجهول المالک و روایت عمار کجا شد؟ مال حلال مخلوط به حرام که مقدارش معینه. حالا ماده افتراق از ناحیه ادله تصدق به مجهول المالک کجاست؟ جایی که مال حرام معین و متمیز باشه. خب ببینید، مال اگر معین و متمیز باشه، در واقع ادله مجهول المالک حکم به وجوب صدقه میکنه. دیگه مال حلال مخلوط به حرام شاملش دیگه شامل مال حلال مخلوط به حرام نمیشه، چون این متمیز نیست. پس ماده افتراق از ناحیه اخبار مجهول المالک میشه مال حرامی که، یعنی مال غیر که مالکش معلوم نیست، مجهوله، اما معین و متمیز. ماده افتراق از ناحیه روایت عمار یا سکونی، اون مال حرام مخلوط به حلال است که مقدارش معلوم نباشه. نباشه. این از اون طرف. موثقه عمار خمس را در جایی ثابت میکنه که مقدار حلال و حرام معلوم نیست. طبق فرض شرط ثبوت خمس این بود که مقدار حرام معلوم نباشه. خب تکلیف اون دو موردی که از هم مفترقند روشن. اگر یه مال حلالی مخلوط به حرام باشه، مقدارش کلن معلوم نباشه، مالکش هم معلوم نبشه، به مقتضای روایت عمار و سکونی باید خمس داده بشه. فالحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه الخمس. در مورد افتراقی از ناحیه اخبار مجهول المالک هم تکلیف معلومه، باید صدقه داده بشه. یعنی اون جایی که یه مالی پیدا شده معین و متمیزه، مخلوط هم نشده، اونجا قدر متیقن از روایات مجهول المالک. در مورد روایات در مورد این مال معین متمیز، اون روایات حکم میکنن باید صدقه بدی. اما در ماده اجتماع، یعنی کجا ماده اجتماع؟ ماده اجتماع اونجاییست که مالی مخلوط شده به حرام، یعنی مال غیر متمیزه و مقدارش هم معلومه. اینجا عرض به حضور شما چه باید بکنیم؟ آیا اینجا میتونیم بگیم روایات تخمیس مقدم بر روایات مجهول المالکه؟ اونطور که آقای خویی فرمودن، آقای خویی برای فرار از اشکال صاحب حدائق و در برابر صاحب حدائق ادعا کردند اصلا روایات مجهول المالک لا اثر لها فی المقام، چون اگر اون روایات مختص به مال متمیز باشن که خب خود به خود ارتباطی به اینجا پیدا نمی کنن، اگر هم اعم باشن شامل حلال مخلوط به حرام بشوند. بازم این روایات اینجا تأثیری ندارن چون مبسقه عمار مقدم و حاکم بر این روایات، چون نسبت عام و خاصه مطلقه. خب اگر ما گفتیم نسبت بین اینا عموم و خصوصه، من وجهه در ماده اجتماع هر دو دلیل با هم تعارض میکنن. از یه طرف اخبار مجهول المالک اقتضا میکنه مال حلال مخلوط به حرام که مقدارش معلومه باید از طرف مالک صدقه داده بشه، از یه طرف اخبار تخمیس دلالت میکنه در اینجا باید خمس داده بشه طبق اون بیان. پس چه وجهی برای تقدیم اخبار خمس بر اخبار مجهول المالک؟ این از به حضور شما اشکالی که به مرحوم آقای خویی شده و در واقع ما نسبت به ماده اجتماع میمانیم که رجوع به اخبار مجهول المالک بکنیم یا رجوع به اخبار خمس. بالاخره وسط دراهی گیر میفتیم، خمس بدیم یا صدقه بدیم؟ از یه طرف اخبار مجهول المالک میگه صدقه بدید این رو، از یه طرف اخبار خمس میگه چی؟ این تا اینجا فعلا اشکالی که عرض به حضور شما به مرحوم آقای خویی شده، این در تفصیل الشریعه عرض به حضور شما کتاب الخمس صفحه 227 این اشکالی است که عرض به حضور شما متوجه مرحوم آقای خویی کردن. چی رو؟ نه ببینید، جواب استدلال صاحب حدائق این نیست، اونو حالا بعد عرض میکنیم. این فعلا به این بخش که آقا این اخبار مختص به مال متمیزه، اگر بخوایم بگیم فی الواقع بله، ایشون که انه میخواد بگه بله موردن این اخبار مختصن. یه روایت علی ابن ابی حمزه بود که اونم فرمودن ضعف سندی داره. این در واقع نسبت به این بخش که انه پذیرش این اشکاله. پاسخی هم که مرحوم آقای فاضل به آقای خویی دادن میخوان بگن نه، اینی که شما میگید لا اثر لها فی المقام، چرا؟ اثر له فی المقام. این که ما این اخبار را عرض به حضور شما مختص بدانیم یا اعم بدانیم دارای اثره. خب حالا چه باید بکنیم؟ تا اینجا هنوز اشکال صاحب حدائق حل نشده. عنایت بفرمایید، ما داریم قول اول رو بررسی میکنیم، یعنی قول مشهور را. من گاهی مرور میکنم تکرار میکنم برای اینکه عنایت بفرمایید اصلا مسئله موضوعش چیه و فراموش نشه که به چه سمت و سوی میخوایم بریم. موضوع ما در فرع سوم چی بود؟ اگر مالی با حرام مخلوط شد که ما الان مقدار اون رو میدانیم، نسبتش رو با حرام، نسبتش رو با حلال میدانیم، نصف ثلث هرچه هست، اما مالکش رو نمیشناسیم، یا مطلقا، یا اگرم معلوم بالاجماله اما مردد بین غیر محصول. مشهور معتقدن این مال رو باید صدقه بدیم از طرف مالک. چرا؟ چون اخبار تصدق به مجهول المالک شامل اینجا می شود. اون روایاتی که ما رو مکلف می کنه مال غیر را صدقه بدهید از طرف مالک، اینجا را هم در بر می گیره. مهمترین مانع در برابر این استدلال اینه که خب اخبار تصدق به مجهول المالک مربوط به مال معین متمیزه، نه مال حلال مخلوط به حرام، چنانچه مورد روایاتش هم همه همین بود، یا و در باب دین بود یا امانت بود. پس چه بکنیم؟ دلیل مشهور چی میشه؟ آیا این روایات میتوانه وجوب صدقه را در اینجا ثابت کنه؟ ببینید به طور کلی دو دسته ما اینجا دلیل داریم که میتوانیم اونها را در این مقام مورد استناد قرار بدیم. یکی روایات خمسه. روایات خمس عمدش صحیحه عمار یا موثقه عمار و موثقه سکونی بود. اون روایات همانطوری که قبلا دانستید یک شرط مهم برای ثبوت خمس ازش استفاده شده، و اون چی؟ احسن، دو تا شرط داره. یک، مالک اون مال معلوم نباشه. دو، ها، مقدار مال مجهول باشه. خب با این اوصاف آیا اخبار خمس و موثقه یا صحیحه عمار میتونه در ما نحن فی حکم به وجوب خمس بکنه؟ بله؟ نه، چون یکی از شرایط که عبارت از مجهولیت مقدار باشه اینجا مفقود. پس قطعاً اخبار خمس در مال حلال مخلوط به حرام که مقدارش معلوم است جاری نیست، اونا میره کنار. ما چه بکنیم؟ خوب عنایت بکنید، اینجا سه راه پیش روی ماست. یک راه این است که بگیم گور بابای صاحب مال، حلال و حرام و همه رو با هم مال خودمون بکنیم بخوریم. این یه راه. بله؟ جواز و تملک الحرام، این یه راه. بگیم آقا ما کاری نداریم، حالا که شده حلال مخلوط به حرام شده، ما تملک کنیم اون حرام را و همش بشه مال خودمون. این راه قطعا مردوده. ما به هیچ وجه نمیتونیم مال غیر را تملک کنیم. دوم اینه که بگیم خب حالا که مال حرام مخلوط شده به مال ما، از همش اجتناب کنیم. یعنی مال خودمون را هم ازش استفاده نکنیم. این هم مقتوع البطلانه، چون لازمش اینه اگر مثلا 1000 دینار داشته باشیم که 1 دینارش مال غیر باشه، 999 دینارش مال خودمون باشه، از کل این مال اجتناب کنیم چون مالکشو نمیشناسیم. اینم راه باطلیست قطعا. یه راه میمونه که خب این مال رو تقسیم کنیم، مال خودمون رو، چون مقدار رو فرض اینه میدانیم، مال خودمون را که مثلا 2/3 مال است از مال غیر که 1/3 مال جدا کنیم. با چه مجوزی این کارو بکنیم؟ و اون وقت اون مال غیر را چه بکنیم؟ اینجا با القاء خصوصیت از اخبار مجهول المالک مجوز این کار رو پیدا میکنه. ببینید اخبار مجهول المالک به ما گفتن روایات مجهول المالک مضمونش اینه اگر مالی مقدارش معلوم، اگر مالی صاحبش معلوم نیست، مالکش غیر معلومه، این مال از طرف مالک صدقه داده بشه. خب مشکل این اخبار اینه که نوعاً مربوط به اون جایی است که مال معین و متمیزه. کسی آمده مثلا درهمی را به امانت نزد این شخص گذاشته، خب این معلومه توی یک کیسه فرض کنید که مشخص روش هم نوشته مال غیر، مال معین و متمیزه. مورد این روایات اموالی است که معین و متمیزه ولی مالکش معلوم نیست. ما این خصوصیت را القا کنیم، بگیم معین بودن و متمیز بودن مهم نیست. از نظر عرف اون چه مهم است اینه که این مال که نمیتوان آن را تملک کرد، نه میتوان به اعتبار اون حتی از مال خیش اجتناب کرد، راه برای ایصال الی المالک هم که بسته است. خب ما بگیم این روایات اقتضا میکنه این مال هم از طرف مالک صدقه داده بشه. ما بگیم اخبار مجهول المالک درسته موردش اختصاص به مال متمیز داره، ولی ما این خصوصیت رو القا کنیم، بگیم عرف از این روایات اینو میفهمه که این خصوصیت باعث این نمیشه که حکم مختص به مورد بشه. ما این خصوصیت رو القا میکنیم، میگیم تنها راهی که الان پیش روی این شخصه اینه که حداقل کاری کنه اگر در دنیا این مال به صاحبش نمیرسه یه بهره اخروی برای او داشته باشه. این مال از طرف مالک صدقه داده شود. پس عنایت بفرمایید. با این بیان قول مشهور مبنی بر وجوب صدقه در مال حرامی که مخلوط به حلال شده و مقدارش معلومه ثابت میشه. به عبارت دیگر در ماده اجتماع ما روایات مجهول المالک را مقدم میکنیم بر روایات خمس، چون روایات خمس که قطعا اینجا رو در بر نمیگیره، روایات مجهول المالک هم به حسب مورد مختص به مال متمیزه و شامل مورد اجتماع که محل بحث ماست نمیشه. اما ما با الغاء خصوصیت از اخبار مجهول المالک حکم وجوب صدقه را اینجا ثابت میکنه. این نهایت چیزیست که در توضیح و تثبیت استدلال مشهور میتوانیم اینجا بیان کنیم. اون اشکال اول صاحب حدائق که دفع شد، اشکال دوم هم با این بیان برطرف میشه و استدلال مشهور مبنی بر تمسک به اخبار مجهول المالک تمام میشه. اخبار تخمیس هم که از حضور شما عرض کردیم انصراف داره از اینجا و اساساً شامل این مورد نمیشه. سه قول دیگر مونده در مسئله، خوب دقت کنید. یکی قول خود صاحب حدائقه. خب ایشون این اشکالاتو کردن، اما ایشون معتقده اخبار تخمیس اقتضا میکنه ما این مقدار را که ما برای خلاصی از این مشکل خمس بدیم، ولو اینکه میدانیم مقدار حرام بیش از خمسه. دو قول دیگر هم غیر از قول صاحب حدائق هست. ما اون سه قول رو هم باید بررسی کنیم. اگر میخوایم قول مشهور تثبیت بشه باید اون سه قول دیگر رو هم رد کنیم، استدلال اونا رو ببینیم و پاسخ بدیم. انشاءالله این رو هم فردا عرض میکنیم و فرع سوم تمام میشه. الحمدلله رب العالمین.
فرع سوم
تختیم
که گفتیم